سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه‌آبادی تهران حسینی ارشاد، جلسه 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعین. تبریک و تهنیت عرض می کنم ابتداعا ایام پر خیر و برکت ماه مبارک شعبان المعظم رو، ان شاء الله که خداوند متعال ما را از فیوضات این ماه عزیز بهره مند گردانه و همچنین اعیاد شعبانیه، ولادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، ولادت قمر بنی هاشم، ولادت حضرت سید الساجدین و حضرت ولی عصر پیشاپیش عجل الله تعالی فرجه الشریف رو انشاءالله که خداوند متعال ما رو در دنیا از شیعیان و پیروان و بهروان و ارادتمندان حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت و در آخرت انشاءالله مشمول لطف و شفاعت و عنایت و دستگیری این ذوات مقدس قرار بگیریم، به محضرشون صلواتی هدیه بفرمایید. بحث ما در جلسات قبل در تبیین دیدگاه‌های حضرت آیت الله العظمای شاه آبادی استاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، ذیل سلسله مباحثی که در کتاب شریف شذرات المعارف مطرح کرده بودند. ایشان در این مجموعه و در این هندسه فکری که در این نوشته ارائه می‌کنند، تصویر یک جامعه آرمانی، یک جامعه مطلوب انسانی، تصویر یک جامعه و یک مدینه فاضله به معنای واقعی کلمه، جامعه‌ای که در آن اخلاق حاکمه، جامعه‌ای که در آن عدالت حاکمه، جامعه‌ای که در آن انسانیت موج میزنه، جامعه‌ای که بر اساس حقیقت وحیانی مبتنی میشه، این تصویری و این منظومه ای رو که مرحوم آقای شاه آبادی اینجا بیان میکنن برای رسیدن به یک چنین آرمانیه. یک آسیب شناسی کردن که ما چرا به چنین آرمانهایی معمولا دستیابی پیدا نمی کنیم. به خلاف اون چه که تصور میشه از اشکالات ظاهری و شکلی که نوعاً افراد سراغ معلول‌ها میرن، ایشان فرمودن که اینها نوعاً معالیلیه که ما باش مواجهیم، که مثلا علت فلان مسئله است، علت اینها علت نیست، نوعاً معلوله. بعد علت‌هایی رو بیان می‌کنن برای عدم تحقق چنین آرمان‌هایی، من جمله عللی که بیان می‌کنن عدم تحقق قاعده اخوت در جامعه است و به تفسیر راجع به این موضوع بیاناتی دارند که چنانچه به معنای واقعی کلمه قاعده اخوت و برادری در جامعه بست پیدا بکنه و پیاده بشه، اونطور که اخوت در نظام وحیانی تعریف شده، این اخوت حقیقی و این اخوت انسانی، برای تحقق این قاعده اخوت یک چهارگانه ای رو ترسیم فرمودن. فرمودن این قاعده اخوت یک مبتنی بر انس، 2 مبتنی بر کمال، 3 مبتنی بر عزت، 4 مبتنی بر عونه، که فرمودن این 4 گانه، این 4 گانه انس و کمال و عزت و عون، 4 تا عمود دارن، 4 تا پایه دارن، که این 4 تا عمود و این 4 تا پایه، این 4 تا قاعده رو نگه داشتن. عمودی که برای انس مطرح میکنن، میفرمان اونچه که انس برش مبتنی شده وفاق و یکروئیه، این نگهدارنده انسه. اونچه که کمال برش مبتنی شده اتحاد و یکپارچگیه، که نگهدارنده کماله. و آنچه که عزت برش مبتنی شده تواضع و فروتنیه، که نگهدارنده عزته. و آنچه که عون برش مبتنی شده فتوت و جوانمردیه، که نگهدارنده عونه. این بحثی که امشب، این خلاصه جلسات قبل و این بحث امشب، خیلی تطبیق داره با شرایط امروز جامعه ما، با شرایطی که ما امروز دچار یک آسیبی شدیم و دچار یک شرایط سختی شدیم برای بخشهایی از شمال کشورمون، بخشهایی از جنوب کشورمون، در این مسئله سیلی که ما مواجه شدیم. برای حل چنین پدیده هایی، برای مواجهه با چنین اتفاقاتی که نوعاً در جامعه انسانی و در جامعه بشری و در جامعه مادی نوعاً چنین اتفاقاتی با شدت و ضعف، پیشامدهای این چنینی به وجود میاد، اون قاعده پیشگیرانه‌ای که میتواند از این نوع اشکالات پیشگیری بکند اولاً، و در صورت مواجهه با چنین مسائلی روش مواجهه و حل چنین مسائلی، روش مقابله و کاهش آلام و دردهایی که از این ناحیه برای جامعه ما به وجود میاد، میفرماید که راه حلش اخوته. یعنی با اکسیر اخوت، با نخ تسبیح اخوت و این قواعدی که اخوت برش مبتنی می شود، ما می توانیم چنین پدیده هایی رو باهاش مواجهه داشته باشیم و احیانا اینها رو رفع و رجوع بکنیم. اساس بحث ایشان مبتنی می شود بر یک روایتی که از ناحیه مقدسه امام صادق این روایت رو نقل می کنن، که می فرماین که اخوت و برادری بر یک 4 گانه ای مبتنیه، که یک 5 دارد که جمع کننده این 4 تاست. این 4 گانه اینها هستند که فرمودن اخوت مبتنی بر این که اولها ان تکون سریرته و علانیته لک واحده. برادر حقیقی، برادری حقیقی، اخوت حقیقی اونجا این تجلی پیدا میکنه که شما در جامعه‌ای که جامعه مؤمنانه و برادرانه‌ای که زندگی می‌کنید، سریرته و علانیته لک واحده، ظاهر و باطن افراد با همدیگه یکی باشه، ظاهر و باطنشون یکی باشه، یه جوری در ظاهر عمل نکنن، از تو تعریف بدن، تمجید بکنن، مدحت کنن، ثنات بکنن، ولی در باطن به گونه دیگری با تو برخورد بکنن. اینجور نباشه که در باطنشون نسبت به تو اگر چیزی دارن میتونن یاری کنن، کمک کنن، حمایت بکنن، او رو مخفی بکنن، او رو اعلان نکنن، علنیش نکنن، به حمایت تو نیان. این خلاف برادریه. برادری اونجا این تجلی پیدا میکنه که در ارتباط محبت آمیز و برادرانه جامعه مسلمان، سریرته و علانیته لک واحده، ظاهر و باطنش با تو یکی باشه. این یکی. و ثانیه ان یرا زینک زینه و شینک شینه. برادر حقیقی تو، اخوت حقیقی بین برادران اونجا این تجلی پیدا میکنه که برادر تو زینت تو رو زینت خودش میداند، ضعف تو رو ضعف خودش میداند، پیشرفت های تو رو پیشرفت خودش میداند، پسترفت های تو رو پسترفت خودش میداند، کامیابی ها و موفقیت های شما رو موفقیت های خودش میداند، شکست های شما رو شکست خودش میداند، توفیقات علمی و عملی شما رو توفیقات علمی و عملی خودش میداند، عدم توفیق در مراحل مختلف علمی و عملی رو عدم توفیق خودش میداند. در یک کلام فرمود هر آنچه مایه زینت شماست رو مایه زینت خودش میداند. چه چیزی انسان رو تزیین میکنه از علم و از عمل و از موفقیت؟ هر آنچه که مایه زینت انسان. فرمود شیعیان ما زینت ما باشید، هر آنچه که مایه زینت یک شیعه میشه این زینت ها رو شیعیان زینت های خودشان میدونن، به چنین شرایطی حسادت نمیکنن، در چنین شرایطی تضعیف نمیکنن، بلکه تقویت میکنن و لذت میبرن از موفقیت هایی که برای برادر مؤمنشان به وجود میاد و تلاش میکنن برای تزیینش، تلاش میکنن برای این که برادر مؤمنشان مزین بشود به زینت علم، تلاش میکنه برادر مؤمنش مزین بشود به زینت عمل، تلاش میکند برادر مؤمنش مزین بشود به زینت رفاه، به زینت آسایش، به زینت موفقیت. حالا امروز نوعاً افراد نوع تلاشی که میکنن برای خودشانه، این که من موفق بشم، این که من این چنین تزیینی برای شخص من به وجود بیاد. ولی در قاعده اخوت و برادری بیش از اون چیزی که من برای خودم دارم تلاش میکنم، دارم تلاش میکنم جامعه من مزین بشود به چنین زینتی، برادران ایمانی من مزین بشوند به چنین زینتی، برادر من متخلق بشود به چنین اخلاقی، خواهر من متخلق بشود به چنین اخلاقی. این زینت رو که من برای خودم میپسندم، این زینت رو برای او میپسندم، نه فقط در حد پسند، در حد یک آرزو، در حد یک تمنا، نه، در این حدی که من تلاش بکنم برای تحقق. برای همین معنا مثلا میگن که مسائلی مثل امر به معروف، میگن آیا در این که شما بخواید امر به معروف بکنید مثلا قدرت شرطه؟ شما حتما باید قدرت داشته باشید تا اینکه معروفات رو در جامعه ترویج بدید؟ اگر قدرت نداشتید از شما ساقط میشه چنین چیزی؟ میفرماید اینجور نیست، این امر وظیفه شما می شود. وقتی شد وظیفه شما، شما می بایستی برای تحقق این امر کسب قدرت بکنید، بایستی تلاش بکنید، ابزار لازم برای تحقق این معنا رو ایجاد بکنید، ولا به صرف این که یکی بگه بله بله من دارم تلاش میکنم که خودم به یه جاهایی برسم، برای خودم دارم تلاش میکنم، این نیست که برای دیگری دارم تلاش میکنم، من دارم برای خودم تلاش میکنم که مزین بشوم به چنین زینتهایی، برای دیگران صرفا آرزو میکنم، برای دیگران صرفا تمنا میکنم. بله شدن شدن، نشدن هم نشدن. میفرماید که در ارتباطات مؤمنانه و در روابط برادرانه من تلاش میکنم برای اصلاح جامعه خودم، تلاش میکنم برای تقویت اون آرمانها، ارزشها و زینتهایی که برادران ایمانی من میبایست مزین بشن به این زینتها، از اخلاق و ادب و اعتقادات و التزامات و کلن زینتهای مادی و معنوی، علمی و عملی، هر آنچه که لازمه این کاره. این تکلیف رو خیلی متفاوت میکنه دوستان، وظیفه رو خیلی متفاوت میکنه. یه بار مثلا میان به ما میگن که شما بیا دوست داشته باش، تمایل داشته باش، آرزو داشته باش که دیگران هم به موفقیت هایی برسن، یکی هزینه نداره که. میگم اشکال نداره، خب بسیار خوب، منم آرزو میکنم دعا هم میکنم انشاءالله همه موفق بشن. یه بار به من میگن بیا یه کاری بکن برای این، بیا یه حرکتی بزن، یه تلاشی بکن، یک اقدامی بکن، یک نفر رو، دو نفر رو، سه نفر رو، یه گروه رو، یه جمع رو، یه محله رو، یه کشور رو، یه دنیا رو. چقدر زورت میرسه، چقدر سعی وجودیت اقتضا میکنه که برای اینکه این جامعه بشود یک جامعه آرمانی مطلوب، یک جامعه‌ای که زینت شده به زینت‌های الهی، تزیین شده به ارزش‌ها، چقدر شما تلاش کردی برای اینکه این ارزش‌ها رو، این سنت‌های حسنه رو پایه‌گذاری بکنی. من سن سنت حسنه، چقدر شما نقش داشتی در این سنت‌های حسنه، چقدر شما اون رسالتی رو که میباید ایفا میکردی در این خصوص. این میشود جامعه آرمانی و جامعه مؤمنانه و برادرانه. این دوم. و ثالثه ان لا یغیره علیک مال ولا جاه. در ارتباطات برادرانه وقتی که شما به یک منزلت رسیدی، یک موقعیت اجتماعی پیدا کردی، مسئولیتی پیدا کردی، اعتبار اجتماعی پیدا کردی، شأن پیدا کردی، منزلت پیدا کردی، جاه پیدا کردی، مقام پیدا کردی، عزت پیدا کردی، احترام پیدا کردی، در چنین شرایطی نوع ارتباطت به نسبه قبل چه فرق میکنه با طرفهایی که باشون ارتباط داشتی، با برادرت، با جامعه ایمانیت، با جامعه برادری؟ اگر هیچ تغییری در تو ایجاد نشد، جاه و مال و امکانات و جایگاه علمی و پست و مسئولیت و درجه و مقام و منزلت هیچ تأثیری بر تو نگذاشت که یک حس برتری، یک حس تکبر، یک حس غرور، یک نگاه ذلیلانه و حقیرانه نسبت به طرف مقابلت داشته باشی. اگر اینطور شدی، کبر فروشی نکردی، فخر فروشی نکردی، از طرفی تواضع به خرج دادی، این جاه و مقام و جلال و همه چیز رو آمیخته کردی به زینت تواضع و فروتنی، و نگاهت به این معنا بوده که حالا که من عزت پیدا کردم، این عزت رو با دیگران تقسیم کنم، دیگران رو در این عزت شریک بکنم، به دیگران سهم بدم در این عزت، به اینکه اونها رو عزیز بکنم، به اونها منزلت بدم. این عزت رو توزیع کردن، به دیگران بذل عزت کردن، به دیگران توجه و نگاه عزیزانه داشتن با همه شرایطی که برای من به وجود آمده، ولی در شرایطی که مثلا من عزت خاصی ندارم، قدرت خاصی ندارم، مکنت خاصی ندارم، جلال خاصی ندارم. این که مثلا بعضی ها گفتن مثلا تو اشعارشون که من مثلا خیلی میخوان خودشون رو تحقیر بکنن، میان خودشون رو به یه موری تشبیه میکنن که مثلا من آن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن. چقدر خوبه، من مثل یه مورچه ایم که همه لگدکوبم میکنن، زنبوری نیستم که دیگران رو نیش بزنم و دیگران رو اذیت بکنم، نیش که ندارم، مورم هستم، هیچ قوه دفاع از خودم هم ندارم. چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم؟ چقدر مثلا از خدا میخوان شاکر باشن که هیچ زوری ندارن که دیگران آزار بدن. آی مطهری میفرماید که آی سعدی، تو خیلی حرفای خوبی زدی، خوب بود به جای این حرف یه جور دیگری میگفتی، بگو نه آن مورم که در پایم بمالن. چرا میگی چقدر خوبه که مورشه هم که در مرا لگد مال بکنن؟ بگو نه آن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالن. اونجوری نباش، اونجوری هم نباش، بگو نه آن مورم که در پایم بمالن، نه زنبورم که از نیشم بنالم. چگونه شکر این نعمت گذارم
که با زورم و مردم آزاری ندارم. زور دارم، مردم آزاری هم نمی کنم. هنر نیست که من زور ندارم بعد مردم آزاری نکنم، هنر اینه که با زورم و آزاری ندارم. اگر این منطق عزت رو شما، عزت به دست بیار، جایگاه به دست بیار، منزلت به دست بیار، شأن به دست بیار، دیگران رو هم آزار نده، این هنره. اینطور عزت رو توضیح کردن. این هم سوم. و رابعه الا یمنعک شیء تناله بقدرتک. قدرت پیدا کردی؟ قدرت دستوری داری؟ قدرت مالی داری؟ این که این قدرتش رو منع نکنه. حالا میتونه یه دستور بده مشکل جامعه حل بشه، حالا میتونه یه تدبیر درستی بکنه مشکل جامعه رو حل بکنه، حالا میتونه با یه دستوری عزت جامعه رو حفظ بکنه، حرمت انسان‌ها رو حفظ بکنه. بابا جان حالا که قدرت پیدا کردی، حالا که مسئولیت پیدا کردی، به هر تقدیری که این قدرت و مسئولیت به تو رسیده، این قدرت رو منع نکن، یعنی قدرت رو تقسیم بکن بین مردم، بذل قدرت بکن، این قدرت رو در خدمت انسانیت، در خدمت اخوت و در خدمت برادری قرار بده. این قدرت رو، این قدرت رو مایه فخر و تسلط و تحقیر دیگران قرار نده. اینم نکته چهارم که در باب فتوت و جوانمردیه، که انسان قدرت داره ولی جوانمردی میکنه با این قدرت، با این این قدرت رو در اختیار و در خدمت نوع خودش قرار میده. بعد میفرماید که پنجمی هم خیلی مهمه. این چهارتا رکن بودن. میفرماید که پنجمی هم خیلی مهمه، و الخامسه و هی مجمع هذه الخصال ان لا یسلمک عند النکبات. این که برادر حقیقی برادریه که در سختی ها تو رو تنها نمیذاره، در شدائد تو رو تنها نمیذاره. سیل اومده پای کارته، زلزله اومده پای کارته، مشکلی به وجود آمده پای کارته، اتفاقی برات افتاده پای کارته. اخوت و برادری اتفاقا اینجا تجلی پیدا میکنه، در سختی ها و شدائد، در مشکلات. و الا در شرایطی که حالا مثلا همه چی گل و بلبلیه، خب همه میگن بله نوکرتم چاکرتم، تو خوبی من خوبم، هیچ مشکل نیست. و وقتی شرایط سخت و نکبتبار شد، وقتی شرایط مشکل دار شد، اون وقته که فی تغییر الاحوال علم جواهر الرجال، در تغییر احوال جوهره مردان نمایان میشود. وقتی احوال، اوضاع احوال از حالت عادی خارج میشه، حالا جوهره افراد، اون انسان شجاع، اون انسان بخشنده، اون انسانی که بذل و بخشش داره، اون انسانی که انسانیت داره، محبت داره، این جوهرش اینجا معلوم میشه. فی تغییر الاحوال علم جواهر الرجال، جوهره افراد اینجا معلوم میشه. حالا هم شرایطی امروز در کشور ما به وجود آمده، جمعی از هموطنان ما در شمال کشور، در مرکز کشور، در جنوب کشور دچار این آسیب و دچار این حادثه سیل شدن. مردمان محترم، مردمان عزیز، مردمان غیور، مردمانی که با عزت و احترام و با شرافت زندگی کردن، در یک شرایط سختی حالا گرفتار شدن. جمعیتشون هم زیاده، حوزه آسیب هم خیلی وسعتش زیاده، نیاز به مساعدت، کمک دارن و هیچ منتی هم نیست در این. باید منت کشی هم بکنیم، باید بگیم این وظیفه ماست، این تکلیف ماست، این حق برادریه که ما در چنین شرایطی میبایستی بهش عمل بکنیم، به هر نحوی که میتوانیم، به هر شکلی که میتوانیم، به صورت حضوری، به صورت غیر حضوری. خیلی بده اگر یک کسی در چنین شرایطی هیچ اقدامی انجام نده. هیچ اقدام، حداقل یک اقدام، حالا از اقدام حداقلی به قدر وسعش، چقدر وسع داره، به قدر وسع خودش حضوری بره در میدان خدمت بکنه، از لحاظ مالی، از لحاظ امکان، هر چی که براش امکان است. این مایه رشد خود ماست، این بیشتر از این که کمک به دیگران باشه، این از همون جنس کمک به خودمونه، از همون اتفاقیه که میگیم بریم عزت دیگران رو حفظ بکنیم، کمال دیگران رو، اونس و اون فتوت و جوانمردی انسان اینجا ثابت میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الله اکبر.